عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين، سيدنا وإمامنا بالحق وهادينا إلى صراط المستقيم حجة ابن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه. واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. شام شهادت وجود مبارک سبت اکبر امام مجتبا و همچنین ایام اسارت خاندان مظلوم پیامبر، همه این مصائب جانگداز رو به محضر مبارک امام صاحب غائب حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه عرض تسلیت و تعزیت داریم. برای سلامتی آن وجود مقدس و اقدس و نازنین و برای تشفی خاطر مبارکشان و شفای زخمهای قلب مطهر و مبارکشان و تعجیل در ظهور آن آخرین ذخیره حضرت حق تعالی صلواتی عنایت بفرمایید. بار خدا یا هر کجا هست به سلامت دارش. سلام ما را ویژه به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. خدا یا شادی و نشاط و سرکیفی را ارزانیش بدار. هم و غم و مصائب و ناراحتی ها و گرفتاری ها را از ساحت وجودش بزدایی. خدایا صدای ما را به گوش مبارکش برسان، صدای ملکوتی اون بزرگوار را که نائب مناب صدای پروردگار است به گوش ما برسان، ما را تحت تأثیر نفس اون بزرگوار قرار بده، روزی من کن زیر یک سقف با آن حضرت قرار بگیریم، چشم ما به جمال پیامبرگونه اش روشن و منور بفرما. دعاهایی که درباره ما می‌فرماید به اجابت برسان. دعاهایی که ما درباره آن یگانه روزگار می‌کنیم به اجابت برسان. ما را حافظ اسرارش و مورد وثوق و اعتمادش قرار بده. دستهای ما را به پاهای مبارکش و به دامن پربرکتش برسان. حضرتش را از ما راضی بفرما. دوستانش را مؤید و منصور بدار. فداییانش را نگاهبان باش. دشمنانش را نابود و خار و ذلیل و مزمحل بفرما. یاورانش را خاص مراجع عظام را و به تخصیص رهبر عزیز و نورانی من به حق محمد و آل محمد، حکومتشان، وجود مبارکشان را به آن وجود نازنین متصل بفرما. خدایا ما را شریک غمهایش قرار بده. خدایا ما را شریک مقاماتش قرار بده، ایشان را از ما راضی کن، شفاعتش نصیب من بفرما، فرزندان ما را فداییان آن بزرگوار قرار بده، توفیق فداکاری در مقابل چشمانش و خدا را چه دیدی، شهادت در راه منویات مبارکش در مقابل چشمش نصیب ما بفرما، به برکت اون حضرت شهدای ما مخصوصا شهدای مدافعین حرم و خصوصا شهید حججی عزیز را به حق محمد آل محمد توفیق جوار اون بزرگوار فردای قیامت مرحمت بفرما، لباس فرج بر اندام پیامبر گونه اش بپوشان، چشمان نگران و زیبایش را شاد بفرما، آنن فآنن مراتب امید و امیدواری بیشتر به جان مبارکش ارزانی بدار. برای اجابت این دعاها و دعاهایی که خود شما در ذهن شریفتان نسبت به آن حضرت است و دعاهایی که در ذهن خود آن حضرت هست، صلوات جانانه‌ای عنایت بفرمایید. شاید برای بعضی از دوستان این نگرانی باشد که ما چقدر محروم بودیم از زیارت ائمه. خوش به حال اونهایی که در زمان حضور ائمه بودند، چشمشون به جمال امیر مؤمنان می افتاد، چشمشان به جمال امام صادق می افتاد، امام رضا رو زیارت می کردند. گفت نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، نوبت ما که شد خوردیم به امام غائب و حتی یک بار هم توفیق زیارتش نصیب ما نشده، چه بکنیم؟ من در پاسخ از این اشکال میخوام عرض بکنم اتفاقا قضیه چیز دیگری است. هر 11 امام ما آرزو داشتند که ای کاش در زمان حضرت بقیت الله بودند. یعنی خود به خود پروردگار عالمیان به ما عنایتی کرده است که منت به ما گذاشته در زمان امام 12 واقع شدیم. درست از حیث ظاهری آقا غائب است، اما از حیث واقعی ما امت حضرت بقیت الله هستیم و ایشان امام ماست، امام عصر یعنی امام معاصر، امام زمان یعنی امام همزمان. سعادتی بوده است برای ما که همزمان و معاصر با اون بزرگوار واقع شدیم. البته ما خاک پای امیرالمومنینیم، ما نوکر امام حسینیم، اما راستشو بخواید حساب و کتاب ما و پرونده ما و حشر ما و نشر ما و بعث ما و وفود علال عزیز الجبار که برای ما فردای قیامت حاصل می شود، همه این مواقف ما زیر سایه صاحب الزمانیم، هر کس با امام خودش. و این سعادتی است که ما در زمان حضرت واقع شدیم. هم آقا امیر مؤمنان، هم امام صادق، هم امام رضا، هم امام جواد، همه حضرات معصومین میگفتند خوشا به حال شیعیان ما در زمان اون بزرگوار. چون شیعیان ما در زمان اون بزرگوار شیعیان کاملند، شیعیان تکمیلند، ایمان آنها تمام است. انشاءالله. بله، به جهت این که بالاخره هر 12 تا رو درک کردن، حالا هم در محضر مبارک امام زمانه. یعنی خدا به ما توفیقی عنایت فرموده در زمان حضرت هستیم. و اصلا اونهایی که آخر مطالب و قضایا میرسن بهتر میتونن تحلیل کنند. معلوم نیست اگر ما در زمان حضور هر یک از آن ائمه بودیم میتونستیم دین و ایمان خودمون رو حفظ کنیم. شاید به اندک چیزی شک و تردید میکردیم، اما الان که زمان امام 12 علیه السلام هستیم، خود به خود به همشون ایمان داریم و دیگه دلیلی برای تردید وجود ندارد، همشون رو درک کردیم. مثل کسی که بر یک بلندی ایستاده جلوشو نگاه میکنه، کاملا همه چیز پیداست و همه چیز مسلط است. ما در انتهای تونل تاریخ ایستاده ایم، همه چیز در مرعا و در دیدگاه ماست. برای چی نگرانی؟ این که خیلی بهتر شد، خدا به ما منت گذاشت. لذاست که آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن بهترین شیعیان ما در روزگار غیبت خواهند آمد، چون ندیدن ما را ولی به ما ایمان دارند، و وای به حال کسانی که ما را دیدند و انکار کردند. چه سعادتی برای عزیزان ما بالاتر از این که ائمه را ندیدید اما تمام وجودتون گواهی به حقانیت آن بزرگان عالم میده. واقعا سعادتی است. لذا خیلی باید شکرگزار باشیم. و بعدم انقدر تجربیات تاریخی جلوی چشم ماست، عبرت‌های تاریخ جلوی روی ماست، که دیگه همه چیز برای ما برملا شده، همه چیز متوجه هستیم. شیعیان در زمان سایر ائمه، البته اونایی که اصحاب سر بودن خیلی قوی بودند، ولی عموم شیعیان گاهی اوقات دیده شد به ادنا چیزی شک میکردن، تردید میکردن، دنبال کسای دیگه راه میافتادن، چیزایی که نسبت به شیعیان ما در این روزگار کاملا منتفی است. لذا ایمان شیعیان در دوران غیبت ایمان مثال زدنی است. مؤمنترین شیعیان در دوران غیبت میان حسب روایات ما. و حالا که ما در دوران غیبت هستیم، پس بیا به حول و قوه الهی همونی باشیم که اهل بیت از ما خواستن، و این امکان پذیر است و این قابل دسترسی است. منتها شیعیان در دوران حضرت صاحب الزمان خصوصیاتی باید داشته باشن. خب بدیهی است وقتی شما نمونه هستید، ممتاز هستید نسبت به همه شیعیان در طول تاریخ، باید اون وجوه امتیاز را هم حفظ کنیم. یکی از اولین شرایط ممتاز بودن شیعیان در دوران غیبت حضرت، حفظ اسرار است. شیعیان در زمان حضرات معصومین ما دهنشون لق بود، نمیتونستن حرفو تو دهنشون نگه دارند، لو میدادن اهل بیت را، لو میدادن اهل بیت رو. این خیلی بد بودا. نه اینکه لو بدن کجا رفتن قایم شدن، نه 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 نه، اسرارشون رو فاش میکرد. یه روایت از آقا امام سجاد علیه السلام دیدم که حضرت فرمود ای کاش شیعیان ما با مقراض، یعنی با قیچی، این گوشت ساعد مرا، اینجا ساعد دیگه، گوشت ساعد مرا ذره ذره می کردند اما اسرار ما رو حفظ می کردند. اهل بیت اسراری دارند. اصلا یکی از دلائلی هم که خیلی از مردم اهل بیت را انکار می کردند به خاطر اسراری بود که می دونستن پیش اینهاست، نمی تونستن حمل کنن، انکار می کردند. این که امیر مؤمنان که جان عالم به قربان خاک پای مبارکش اشاره می‌فرمایند به سینه مبارکشون، می‌فرمایند سلونی قبل ان تفقدونی، هر سؤالی از من دارید بکنید، به خدا قسم به راه‌های آسمان که غیر قابل کشف است داناترم تا به راه‌های زمین، و از علم بلایا و منایا آگاهم، یعنی سرنوشت‌ها را می‌دانم، همه چیز پیش چشم من مکشوف است. سوالی نیست از من بشه و من برای پاسخش احتیاج به فکر داشته باشه، همه علوم پیش من حاضره. عجیبه ها. یه وقت عمر ایراد گرفت از امیرالمومنین، گفت چرا تو از شما تا سوال میکنن فوری جواب میدی؟ آخه یکمی فکر کن. امیرالمومنان فرمودن که تو توی دست چند تا انگشت داری؟ عمر گفت 5 تا. حضرت فرمود خب یه خوره فکر کن. گفت این که خیلی بدیهیه. حضرت فرمود والله سؤالی نیست الا این که جوابش برای من همینقدر بدیهی باشد. فبهت الذی کفر. عمر چشماش داشت در میومد از این کلام امیرالمومنین. خب این امیر مؤمنان معلوم مخزن اسراره، علوم بلایا و منایا میدانی یعنی چه؟ خب این امام معصوم علیه السلام اسرار اولین و آخرین تو سینه مبارکشه و بسیاری از مردم اینو نمیتونستن حمل کنند، نمیتونستن بفهمند، برایشون قابل تحلیل نبود، انکار میکردن، لااقل باید سکوت میکردن، باید تبعیت میکردن، مگه پیغمبر خدا رو درک میکردن؟ چطور پیغمبر خدا رو تحمل کردند؟ البته علی ظاهر امیر مؤمنان رو تحمل نکردند. خب اینم همونه. لذا یکی از شرایط حفظ اسراره، مردم اسرار اهل بیت رو پیش نااهل قرار ندید. کسی که قبول ندارد پیشش هیچ حرفی نزن، صبر کن. خودت هم اگر اسرار و حقایقی و مکنوناتی از آل الله شنیدی که برات قابل فهم و قابل حل نبود، هرچی فکر میکنی میبینی استدلالی برش بار نیست، نگو غیر ممکنه، سکوت کن، صبر کن، صبر کن. صبر رو برای همین جا گذاشتن. من یک کرامتی از امام رضا میبینم، یک کرامتی از امام رضا که جای خود دارد، از بندگان خدا میبینم، میبینم برای من قابل حمل نیست. انکار نکن، موضع گیری نکن، یه وقت خدای ناکره حسادت نکن، حقد و کینه او رو به دل نگیر، ایشون رو رمی به حق بازی و ظاهرسازی و ریاکاری نکن، حوصله به خرج بده، صبر کن تا بر تو مکشوف بشه. ما نباید توقع داشته باشیم هرچی میشنویم بلا فاصله بفهمیم. از دانشجویان فلسفه سوال کن، ببین چه سختی هایی در فهم فلسفه اینها تحمل کردن تا تونستن یه چیزایی از فلسفه بفهمن. حالا فلسفه رو به عنوان مثال گفتم، سایر علوم، شما مهندس متالورژی هستید، طراحی جامداتی، همون روز اول همه چی رو فهمیدید، انقدر حوصله به خدا رحمت کنید دکتر حسابی رو، انقدر حوصله به خرج داد تا شد بزرگترین فیزیسین ایران. آدم باید حوصله به خرج بده تا حقایق رو بفهمد، بعضی این حوصله رو ندارند، لذا در مقابل امیر مؤمنان می ایستادن. حالا برگردیم سر حفظ اسرار. انواع و اقسام اسرار رو ما الان داریم که باید در حفظش دقت داشته باشیم. یکی حقایقی است که در روایات برای ما نقل شده، مثل قضیه رجعت. آقایان خواهران بزرگوار مستحضرید، ما حدود 800 تا روایت راجع به رجعت داریم. رجعت چیه؟ روایات ما می‌فرماید بعد از آقا صاحب الزمان اقلن دو تا از امامان ما به این دنیا برمیگرد. جدی؟ بله. یکی آقا سالار شهیدان امام حسین است، یکی آقا امیرالمومنین، دو تا امامی که با شمشیر کشته شدند. بعضی از روایات میگه که 4 تا از ائمه ما برمیگردند. امام هادی و امام سجاد رو هم اضافه میکنه. بعضی از روایات میگه هر 11 تاشون برمیگردند. ببینید همین الان واقعا باید ببینیم کدومش صحیح تره، کدومش درست تره. این بحث رجعت از مباحث قبل از قیامت و بعد از ظهور آقا صاحب الزمانه. حتی من در روایتی دیدم که آقای امام حسین سلام الله علیه که بر میگردن به این عالم، در دوران زعامت و حکومت اون بزرگوار در محضر خود امام حسین روزه های کربلا خوانده می شود و مصائب عاشورا، و امام حسین زار زار گریه می کنند از اون مصائب. عجیبه که این مصیبت ها به جای خودش محفوظ. خب این تقریبا از مکنوناته. نباید به گوش 4 تا وهابی ملعون داعشی برسه، مسخره میکنن، دست میندازن، چون نمیدونن، نمیفهمن، خودشون در طول عمرشون انکار کردن آل الله رو، رجعت رو اینا زیر بار میرن، ابدا زیر بار نمیرن. خب چه لزومی داره شما اصلا، کسی که قبول نمیکنه و انکار میکنه شما سکوت کن، هیچ هم گریبان چاک نده که بخوای حالیش کنی، نه اعتقادات باید طرف زمینه و ظرفیت برای دریافت اونها داشته باشه. یکی از حضرات آقایان علمای قم خیلی مرد دانشمندی است، آذری هم هستن ایشان، تمام روایات مربوط به رجعت رو جمع‌آوری کرده بود و دستنویس آماده چاپ. بر حسب اتفاق یکی از دوستان ما خدمت ایشان رسیده بود، گفت میخوام اینو چاپ کنم. خلاصه این دوست ما گفته بود که ظاهرا اینها بوی سر میده، اینها نباید چاپ بشه در اختیار مردم قرار بگیره. نه که مردم خودمون، مردم خودمون که نازنینند، دست غیر میفته اینها دست میندازن مسخره میکنن پاکترین اعتقادات که بعد از توحید و خداشناسی بالاترین اعتقادات است. اینا یک کمی کار میبره. بالاخره ایشون فرستاد این روایات رو. آقا چه روایاتی بود؟ تمام روایات مربوط به رجعت. از کجا هم اینها رو پیدا کرده بودن؟ این مجامع روایی ما عجیب حروف ها، کسی بره بگرده جارو کنه کف این مجامع روایی را، درر و لعالی عجیبی پیدا میکند. الله اکبر. اون وقت تو مجامع روایی اهل سنت اینجوری نیست. مجامع روایی اهل سنت دم دسته، هر کسی میتونه تا اون تاشم بره و برگرده، چیز پیچیده‌ای ندارد. ولی مجامع روایی شیعی جدن طرف باید ولایت رو قبول داشته باشه، باید پاکیزه باشد، باید طهر ولادت داشته باشد تا بتواند بعضی از این اشارات را بفهمد. آقا ما وقت این روایت رو دیدیم، یه کاغذ نوشتم برای ایشان که بزرگوار اصلا انتشار این کتاب صحیح نیست، من از شما تقاضا میکنم صرف نظر کنید. و اینها تیرهای عجیبی است که باید دست اهلش باشد، دست نااهل نباید باشد. باید یاد بگیریم که اسرار آل الله رو حفظ کنیم، اسرار آقا صاحب الزمان رو حفظ کنیم. آقا از ما توقع دارن که اگر چیزی از آقا دیدیم، چیزی از آقا میدانیم، این محفوظ باشد در جان ما، ابدا صداشو در نیار. اینها تکلیف ماست. اصلا المؤمن و کتوم، مؤمن کتومه، یعنی مطالب رو در سینش حفظ میکند، نگه میدارد و به اهلش صرف میکند، اونجایی که باید استفاده کند استفاده میکند. این کتمان و کتوم بودن رو ما باید تمرین کنیم، باید یاد بگیریم، باید بلد باشیم. اسرار برادر مؤمنمون رو باید حفظ کنیم و کتمان کنیم. آقازاده فلان حاج آقا دختر طلاق داده، زنشو طلاق داده، این سر مردمه. آقازاده فلان عزیز مفسدی ما به فلان جرم تو زندانه، صداش داره. آبروی مردم، اسرار مردم رو حفظ کن و تمرین کن. مبادا خدای ناکرده جایی سر این بزرگوار رو فاش کنی. و حتی اگر دیدی که کسی دارد میگه که فلانی، فهمیدی دخترشو شلاق زدن توی نمیدونم جمع شبانه، دختر و پسرها دور هم جمع شده بودن، دختر فلانی هم گرفتن شلاق، آقا تو رو خدا صداش در نیار، چی کار دارید؟ باباه مؤمنه، آدم آبرومندیه، حالا یه اتفاقی افتاده، اصلا ما اجازه انتشار ابدا. امام زمان نفرین میکند کسی که آبروی مؤمن رو ببرد، صداشو در نیار، ابدا چیکار داری؟ اصلا خودت هم فراموش کن. خدا رحمت کنه شهید باکری عزیز رو، ایشون یه دایی بسیار بسیار بزرگواری داشتن، از عجایبه که اصلا شهید باکری، آقا میتی باکری تحت تأثیر نفس این دایی بود به این مقامات رسید و شهید شد. وقت ما خیلی مرید دایی ایشان هستیم، گاهی اوقات جاهایی توی یک برنامه هایی خدمتش می رسیدیم، به من میفرمودن که حاضر خیالت راحت باشه، من هم کورم هم کرم هم لالم. یعنی خیالت راحت باشه، از من به شما آسیبی نخواهد رسید. رفقا، مؤمن باید در خصوص حفظ اسرار مردم کور باشد، کر باشد، لال باشد، چی کار داری؟ چنانچه در روایت داریم شما منزل کسی تشریف میبرید به عنوان مهمان، چند وقت پیش اصفهان ما رو دعوت کرده بودن به عنوان مهمان، صاحبخونه گفت آقا نماز نخوندید، بریم بالا تو اتاق ما نماز بخوان. من رفتم تو اتاق، بلا فاصله سرمانده، اصلا دور برامو نگاه نکردم، چون این طرف یه عکس به دیوار بود، اون جلوی مجسمه بود، اصلا تو اتاقی هم که مجسمه باشه کراهت داره آدم نماز بخونه. بعیدم نیست اصلا کراهتش هم بالاتر از این حرفا باشد، چه بسا اگر مجبور نباشد اونجا نماز نخواند. ولی من سرام مطلقا انداختم پایین، هیچی رو نگاه نکردم. آقا خونه مردم چی کار داری؟ این ور رو به پا، اون ور رو به پا، این رو ورق بزن، این پرده رو کنار بزن، زیر مبل رو نگاه. آقا آقا عزیز، مؤمن مؤمن، حتی اگر کسی را در حال خلاف دیدی صورتت را برگردان که بعد مجبور نشی شهادت بدی. برو یاد بگیریم کتمان را، یاد بگیریم سکوت را، یاد بگیریم حفظ اسرار اهل بیت را، حفظ اسرار مردم را، حفظ اسرار مؤمن. اینا همه در رابطه با غیبت هستا، اینا همه تکالیف ما در روزگار غیبت آقا صاحب الزمان. اون وقت وجود، وقتی یک وجود کاملا مورد اعتماد شد، حضرت صاحب علیه السلام میگه آها تو همونی هستی که به درد من میخوری، چون میداند این دهان بسته است. سلام خدا بر حضرت سلمان، همین امرو فردام سال روز رحلت جناب سلمانه. نمیدونی سلمان بزرگترین صحابی پیغمبر، سلمان از عجایب و از نوابق و از آیات روزگار است که دیگه مثل او هیهات پیدا بشه. پیغمبر را کرام دست میکشیدن رو سینه سلمان، میفرمودند خداوند علوم انبیا را به سینه سلمان فرو ریخته. آدم عجیبی است. میدانید که از طرف خلیفه دوم ایشون چند سال حاکم مدائن بود، حاکم بود، استاندار بود، نه کاخی داشت، نه ماموری داشت، نه نمیدونم، تمام کارها را خودش انجام میداد. همون شب اول که رفت مدائن، سگهای شهر رو جمع کرد، عجیبه، به اونها یاد داد که از محله های مردم پاسداری کنن، و اگه ترار و دزدی جایی بود سگها پاشو میگرفتن میکشوندن میآوردنش پیش سلمان. اصلا آدم عجیبیه سلمان، خیلی بزرگواره. در همین مدائن که بود چشم درد گرفت. من چشم درد نگرفتم، ولی میگن خیلی درد سختیه، میگن آدمو راضی به مرگ میکنه چشم درد. سلمان هرچی چشم رو مداوا کرد، پیش حکیم رفت، دارو ریخت، فایده نداشت. آخر متوسل شد به آقا امیرالمومنین که یا امیرالمومنین عنایتی بفرمایید این چشم درد ما برطرف بشه. بازم خوب نشد. این چشم درد دیگه کم 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 داشت پدر این بنده خدا رو در می آورد. یه روز باز متوسل شد به آقا امیرالمومنین، گفت آقا منو بکشید راحتم کنید، من نمیتونم این چشم درد رو تحمل کنم. آخه این چه بساطیه؟ هرچی هم من التماس میکنم شما محل من نمیذارید. داریم که همینطور که داشت سر آقا امیرالمومنین، معذرت میخوام ببخشید، بلند بلند صحبت میکرد، یه مرتبه امیرالمومنان ظاهر شد. حضرت فرمود سلمان آرام باش. گفت آقا نمیتونم آروم باشم، شما خودتون هیچیتون نیست، من بدبخت دارم میمیرم از چشم درد. و میگه آروم باش، نمیتونم آرام باشم. حضرت فرمود سلمان داری تقاص گناهتو پس میدی. گناه؟ ببخشید آقا کدام گناه؟ فرمود سر ما رو فاش کردی. من سر شما رو فاش کردم؟ آقا یا امیرالمومنین خدا منو مرگ بده اگه جایی سر شما رو فاش کردم. کجا؟ حضرت فرمود یادت ریختن تو خونه ما؟ منو دست بسته داشتن میبردن از خانه بیرون؟ گفت بله قربانت گردم، بله یادمه. حضرت فرمود تو دم در ایستاده بودی گریه میکردی؟ گفت بله آقا. فرمود حتی خودتو میزدی؟ چون دارد که سلمان وقتی آقا امیرالمومنین رو داشتن میبردن از خانه بیرون برای اینکه از آقا بیعت بگیرند، در همان قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، سلمان خیلی نازنینه، سلام خدا بر این بزرگوار، این پیرمرد جلوی خانه ایستاده بود خودشو میزد، میزد سیلی میزد تو گوش خودش که کأنه خون میخواست از جاش بیرون بزنه. و ما از همین عمل سلمان نتیجه میگیریم که لطم در مصائب اهل بیت مانعی ندارد. این جوونا جمع میشن برای امام حسین سینه میزنن، لطمه دیگه، لطمه به خودشون میزنن، اشکال نداره، اشکال نداره که خیلی هم پسندیده است. شما محبتون تو هم برقاتی این جوونا بنا کن سینه زدن. یه بابی هم داریم در فقهمون تحت عنوان باب و لطم، یعنی لطمه زدن به خود حرامه الا در مصائب آقا سید و شهدا. لذا شما سینه بزنید، زنجیر بزنید، تو صورت خودتون بزنید به عشق آقا سید و شهدا در مصائب آل الله، نه اینکه اشکال نداره، خیلی هم پسندیده و ممدوح. اینو بهش میگن باب و لطم. بعد یکی از استدلال هایی که آقایان میارن همینه، میگن سلمان خودشو میزد وقتی مولا رو داشتن میبردن، اگه این کار خلاف شرع بود سلمان کار خلاف شرع نمیکرد، چون سلمان تربیت شده دامان رسول خداست. و اگر کار سلمان خلاف بود امیرالمومنین نصیحتش میکرد، میگفت سلمان از تو توقع نداریم کار خلاف شرع بکنی. نخیر، خلاف شرع نیست. یه جوان ها جمع شدن دارن برای امام حسین سینه میزنن، شما محبت بفرما، سعادت داشته باشه آدم بره وسط این جوان ها، اونم بنا کنه سینه زدن. شما هم سینه بزنید، شما هم سینه بزنید، چه ثوابی داره؟ بله. پس فردا اربعین شما میخوایی برید پیاده از نجف تا کربلا، تو راه میخوایی سینه بزنید، تو راه میخوایی در مصائب امام حسین گریه کنید، بسیار عالی است، چی از این بالاتر؟ حضرت فرمودن سلمان یادت میاد میزدی خودت رو و خیلی ناراحت بودی؟ گفت بله آقا. حضرت فرمود یادت میاد چی میگفتی؟ گفت بله آقا. من برگشتم گفتم که مردم خجالت بکشید، او ولی خداست، او وصی رسول رب العالمین است، او اسد الله المسلول و زوج البتول، جسارت نکنید به آقا، حیا کنید. حضرت فرمود آفرین، اینا رو گفتی، یه چیز دیگه هم گفتی. گفت آقا من چیز دیگه نگفتم. حضرت فرمود چرا؟ گفتی دست از سرش بردارید، او اسم اعظم می داند. او اسم اعظم می داند. چرا این حرف رو زدی؟ یه فکری که گفت بله بله آقا، من گفتم حضرت اسم اعظم رو می دونن، خب آقا می خواستم شرشون از سر شما کم شه. حضرت فرمود ما را لو دادی، وقتی گفتی او اسم اعظم می داند، منو بیشتر به هم مشت زدن و بیشتر به هم جسارت کردن. چه لزومی داشت تو این حرف رو بزنی؟ نباید این جمله رو میگفتی. انقدر سلمان گفت آقا تو رو خدا منو ببخشید، حلالم کنید، فرمود این چشم دردی که داری تقاص اون جمله ایست که آنجا گفتی، ما رو لو دادی، به این بلا مبتلا شدی، چون خدا تو رو پاک میکند سلمان، تو عبد صالح الهی هستی، تو خیلی مقامات داری سلمان. معلومه کسی که یه روز دو روز نرف عیادت حضرت زهرا، او چه کرد حضرت زهرا؟ گریه میکرد. امام مجتبی رو فرستاد دنبال سلمان، سلمان آمد، حضرت فرمودن سلمان تو هم با ما قهر کردی؟ گفت نه بیبی جان، به خدا کاری برم پیش من؟ گفت تو توقع ندارم، تو بیا کنار من بنشین، بیا من شما رو میبینم غمهای عالم رو فراموش میکنم. سلمان خیلی مرد عظیم و شأن و بزرگواری است، در این حال این کلام از دهانش در رفته بود. آره گفته بود ایشان اسم اعظم میداند. آقا چی کار داری به یه مش منافق ملعون خبیث که حمله کردن به خانه حضرت زهرا، شما برمیگردی میگی علی اسم اعظم میداند؟ گفتن اه حالا که اسم اعظم میداند پس اینم بگیر 4 تا مشت دیگه. و چقدر به آقا بی ادبی کردن. که آقا رو کشان کشان بردن مسجد برای اینکه از آقا بیعت بگیرن. سلمان تازه دوزاریش افتاد، عجب، پس این چشم درد من توبه کرد، عذرخواهی کرد، آسان ایمان مراتب داره دیگه. سلمان که گناه کبیره نمی کنه، سلمان که اهل کبائر نیست، اگه از او خبطی هم سر زده همینه، مثلا گفته آقا امیرالمومنین اسم اعظم می داند، مثلا این گناه سلمانه. و حال اینکه این اصلا شاید در تعریف من و شما، در نگاه من و شما جایی برای گناه ندارد این قضیه، ولی ایمان مراتب دارد. یه چیزایی هست ارسواد که اگه از من سر بزنه اشکال نداره، اما اگر از مثلا فرض کنید فلان مرجع سر بزنه اون گناه محسوب میشه. چیز عجیبیست، این بستگی به مراتب ایمان دارد. هر قدر ایمان قوی تر باشد، هر قدر ایمان انسان وارسته تر باشد، گناهان او ظریف تره، نسبت به او خدای تعالی بیشتر سخت گیری میکند، چون دارد عالی ترین مراتب ایمان رو طی میکنه. و شیعیان آقا صاحب الزمان شیعه ترین شیعیان در طول روزگار عالمند. لذا وقتی ما در دوران غیبت حضرت صاحب ارواحنا فداه واقع شدیم، توقعاتی که از ما هست از شیعیان زمان امام صادق نبود، چون الان ما همه چی پیشمون مکشوفه، ما نهایت امور رو دیدیم، ما پایان کار بسیاری از جریانها رو ملاحظه کردیم، ما زندگی 11 امام عظیم الشأن ارواحنا فداهم را دیدیم، ما زمان حضرت صاحب و اینها درک کردیم، 11-12 قرن روزگار حضرت صاحب رو داریم درک میکنیم، لحظه به لحظه و نفس به نفس داره ظهور نزدیکتر میشه. لذا ما باید خیلی رفتارها حساب شده دقیق. پس یکی از چیزهایی که ما از ما میخوان در دوران غیبت کتمان سره. و باز در قصه کتمان سر یه چیز دیگه هم عرض کنم، و آن کتمان اسرار نظام اسلامی است. حالا که خدا به ما این شرف را داد که در روزگاری زندگانی کنیم که یک نظام اسلامی برقراره، ببخشید ما تو خوابمونم نیده بودیم همچین حکومت نورانی نازنینی که در رأسش ولی فقیه باشد، یه مجتهد عالی مقام، یه سید ارجمند و بزرگوار. گاهی اوقات تلویزیون نشون میداد که فرماندهی کل قوا، رهبر عزیز، دارن سان میبینن از این دانشجویان و فارغ التحصیلان ارتش و سپاه و اینا، انسان زار زار واقعا گریه میکنه. یعنی یک روزگاری است که آدم میبیند حق به جای خودش نشسته، این چقدر ارزش داره. خب این نظام اسلامی حفظش و حفظ اسرارش واجبه. اسرار این نظام، اینو باید واقعا ما با خبرگزاری ها بیشتر از اینا صحبت کنیم، روزنامه ها رو باید آگاه کنیم، این شبکه های مجازی رو باید آگاه کنیم، هرچی دهنشو میاد ننویسن. خیلی از این حرفا اسرار نظامه، چون ما نمیتونیم نظام اسلامی رو با سایر نظام ها مقایسه کنیم، اصلا این نظام جوهرش متفاوته، باید حفظ بشه. قطع نظر از این که اگر یک مؤثر این نظام کم بشه چه بلایی به سر کشور و ملت میاد، اون که مسائل طبیعی نظامه، نه خیر، اصلا خود نظام اسرارش باید محفوظ بماند، اسرار نظامیش واجب است در کتمانش. ذراتخانه های موشکی ما کجاست؟ ببخشید به شما چه مربوطه؟ وقت مبادا دشمن گرا پیدا کنه، ما با یک دشمن بیدین ملعون خبیثی طرفیم، ایادی خودش را دائما در میان ما میفرستد، به قول وجود مبارک آقا نفوذی ها رو میفرسته، اینا میان تحقیقات میکنن، خدا لعنت کنه منافقین ملعون رو. در دوران دفاع مقدس یادتونه منافقین چیکار میکردن؟ خود بنده یه پسردایی عزیزم کاظم آقا، چه بچه نازی بود، تو جبهه پشت سر زدنش، اصلا فهمیدیم که داخلم زدنش، منافقین زده بودنش، نتونستیم قاتلش رو پیدا کنیم. ولی در دوران دفاع مقدس منافقین بودن تو جبهه ها، ممکن بود لباس بسیجی هم تنش کنه، یه ریشی هم بذاره، بره نگاه کنه ببینه از میان فرماندهان ما کدوم مؤثرا از پشت بزنه. بله بوده، مواردی داشتیم. خدا لعنت کنه منافقین رو که از شمر و خولی بدترند. به قول حضرت امام میفرمود از اون نامرد، ابن ملجم رو میگفت آقا، میفرمود منافقین روزگار ما از اون منافق نامرد بدترند. ما دشمن داریم، اینا میان میخوان بگردن نقاط حساس نظام و اون نقاطی که اقتدار نظام هست رو پیدا بکنند. به که هیچ عنوان نباید اینجا کوتاهی کنیم. حالا یه وقتی از مراکز نظامی ما اسرار نظامه، یه وقتی از کیفیت تصفیه آبهای شرب مردم اسرار نظامه. شما این آبهایی رو که مردم نوش جان میکنن، شرب میکنن، اینا تصفیه باید بشه، موادی توش ریخته میشه تا این آبا قابل شرب بشه. خدای ناکرده اگر دشمن راه پیدا کند آب رو مسموم کنه، بفرما، این که از اون اولی خطرناکتر و بدتره. پس متصدیان، مسئولین آب، متصدیان سیلوها، اونهایی که نان مردم رو دارن اداره میکنن و کنترل میکنند، مملکت اقلن تا 6 ماه آینده باید آرد ذخیره داشته باشه. اگه یه اتفاقی بیفته یه مرتبه ذخایر آرد تمام بشه، نون تو مردم نباشد، میدونید چه فاجعه ای پیش میاد؟ اینم اسرار نظامه. آب مردم، نان مردم، برق مردم، گاز مردم، منابع اقتصادی مردم و از همه اینها بالاتر و مهمتر جوانان مردم. این جوانان مردم اسرار نظامند. مبادا خدای نکرده دشمن از یک طریقی ورود پیدا کند جوانهای ما را ببرد، که من به شما عرض میکنم متاسفانه ما تو این زمینه ها کوتاهی کردیم. خدا هم میداند، مطالعه میکنند، نوابق ما رو شناسایی میکنند و با انواع و اقسام حیله ها روی جوانهامون نقشه میکشند، بالاخره میبرنش. ما تو این زمینه آمار بدی داریم که نمیخوام بگم اعصاب رفقام خورد میشه. نوابق ما رو میبرند، کنکوری های ما رو که درجه اولن با معدل های بالا، اینا رو با لطائف الهیل میبرند. یه دختر جلو راشون قرار میدن، یه منابع مالی جلو راشون قرار میدن، بابوها رو میبینن، مادره رو میبینن، یه جورایی دعوتنامه از فلان دانشگاه میفرستن، بدون کنکور تو فلان دانشگاه آکسفورد ثبت نامش میکنن، بالاخره میبرنش. وقتی هم مملکت از نوابق خالی باشه، ما نابغه نداشته باشیم، معذرت میخوام، مشتی کودن باقی بمونن تو مملکت، نمیتونن مملکت رو اداره کنن. مملکت نابغه میخواد رفقا. ما به نوابق نیاز داریم، اونقدری که به آب و برق و نان احتیاج داریم، بیشترش به نابغه هامون احتیاج داریم. این جوانهای عزیز ما سرمایه های ما، اینا باید کشور رو اداره کنن. چون ما تو کشور یه صنایع مستظرفه داریم، یه صنایع دقیقه داریم در اداره کشور که کسی اصلا از عهدش بر نمیاد جز همین نوابق. این نوابق سرمایه های اصلی کشور ما هستن. واخه اگر ما بلد نباشیم اینها رو اداره کنیم، دشمن نقشه بکشد اینها رو ببرد، مملکت از نوابق خالی بشه، رفقا، بدتر است از این که سیلوهای ما از گندم خالی بشه. اینها رو دقت داشته باش. لذا باید اسرار نظام اسلامی حفظ بشه. این نظام، نظام الهی است، حاصل تلاش 12 قرنه شیعه است. تو هم حواست جمع باشه، به کوچکترین بهانه‌ای خدای ناکرده پشت نکن، حواست باشه. ایرادی هم هست، خیلی دقیق باید رفتار کنیم که سری از اسرار نظام فاش نشه. اینها نکاتیستا باید دقت داشت. این روزها من گاهی اوقات میبینم که به بعضی از مسئولین مظلوم کشور دشمن هجوم میاره، دختر فلان مسئول رو متهم میکنن، پسر فلان مسئول رو. اینا رو حواستون باش، اینا همه توته است، شیطنت. مبادا در اشاعه اینها خدای ناکرده ما نفهمیم که چی کار باید بکنیم. یعنی به دست خودمون خودزنی نکنیم. مسئولین پاکن، مسئولین محترمن، مسئولین زیر نظر آقا هستن، بالاخره رفقا کشور ادارش مشکله. و ما انواع و اقسام دشمن داریم و خدا خیر بده به شما نمازگزاران عزیز که این سنگرهای اصلی نظام رو حفظ میکنیم. امروزه مساجد ما از پادگانهای ما اثرگذارترند. یه مسجد جامع قدیر خم زرابخونه، خدا رو شاهد میگیرم، از یه پادگانی که 100,000 نیرو توش آماده رزم باشه اثرش بیشتره، چون شما با خدا ارتباط دارید، چون شما در سجده میرید و دعا میکنید، چون شما سلمان و ابوذر روزه دارید. یکی از نمازگزاران و عزیزان ما نفسش گرم باشد، دعاش بگیره، تمام توطئه های دشمن برملا میشه. تا حالا هم همین طور بوده. لذا حفظ اسرار در دوران غیبت از بزرگترین وظایف ماست. و البته در دوران غیبت وظایف مفصل دیگری هم داریم که خب من دیگه خیلی رفقا رو خسته نکنم، انصاف نیست. حالا چون جمعه بود و غروب جمعه بود و ما هم جمعه هامون مال آقا صاحب زمانه، من به نظرم آمد که دقایقی در همین زمینه ها مطالب رو خدمت سرورانمون عرض کنیم. خب بس دیگه، وقتم گذشت و ما عرض ادبی به ساحت قدس آقا صاحب زمان داشته باشیم و عرض ادبی به ساحت آقا امام مجتبی علیه السلام. ای همه آرزوی من در طلب بقای تو، وی همه جست جوی من چهره دل ربای تو. یا ابن الحسن، من که تو را ندیده ام، مهر تو را خریده ام، بسته کمر به چاکری منتظر صدای تو. يا ابن الحسن آقا جان، شما رو تسلیت می گفتیم به شهادت جدتون ابی عبدالله، حالا شما رو تسلیت می گیم در شهادت عم بزرگوارتون امام مجتبی. من نمی دونم این زهر آخری چه زهری بود، همین که از گلوی امام مجتبی فرو رفت، به ساعتی نکشید امام مجتبی شهید شد. سر مبارک مولا تو دامن سید الشهدا صدا زد، داداش خیلی آرزو دارم کنار جدم رسول خدا دفنم کنی، اما اگر زیر جنازه من خونی میخواد ریخته بشه من راضی نیستم. هر جا رفتید و بردید منو اب نداره،
آقا سید الشهدا امر فرمودن، جنازه رو آوردن کنار پیغمبر خدا دفن کنن. آخه اونجا خونه مادرشه، مال خودشه. گفت جنازه حسن رو تیرباران کنی، بمیرم اونقدر تیر به جنازه آقا. دلها بسوزد یا فاطمه الزهرا. جنازه رو آوردن تو قبرستان بقیع. همین که ابی عبدالله میخواست جنازه رو از عماری دراره، یه وقت دیدن هفت چوبه یه تیر به پهلوی امام مجتبی. کفن هم داره خون گریه میکنه. همه آی مظلوم آقا، مظلوم حسن، مظلوم حسن، به حق این دو برادر ده مرتبه یا الله.
حوائجمون برآورده بفرما، این گام های نورانی را به بقیع قرقد برسان. سلام ما محضر مبارک حضرت امام حسن مجتبی برسان. شفاعت اون حضرت نصیب من بفرما. به برکت اون بزرگوار مرزامون شفا عنایت کن. امواتمون ببخش و بیامرز. این توسلات ذخیره شبهای تنهایی ما و یوم المعاد ما قرار بده. سلام ما به حضرت بقیت الله برسان. ما را یاوران واقعی و صاحب سر اون بزرگوار قرار بده. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحبنا.